سازمان ملل متحد چگونه ایجاد شد؟ هدف سازمان ملل چیست؟ آیا به اهدافش رسیده است؟ هزینه های سازمان ملل از کجا تأمین می شود؟ سلام، آرش مقصودی هستم. تو این قسمت میخواییم به سازمان ملل بپردازیم. تاریخچه سازمان ملل، ساختارش، رابطه ایران با این سازمان و اینکه آیا به اهدافش رسیده یا نه از موضوعات این قسمت خواهد بود. سازمان ملل در سال 1945 میلادی تأسیس شده، ولی خب اگه بخوایم دقیق تر به تاریخچه تشکیل اون بپردازیم باید یه 30 سالی رو برگردیم عقب. جنگ جهانی اول در 1914 یا 1914 میلادی آغاز شد و در سال 1918 بعد از 4 سال با همه اون فجایع به پایان رسید. بعد از اون جنگ فراگیر و خانمانسوز، کنفرانسی موسوم به کنفرانس صلح پاریس برگزار شد. توی اون کنفرانس ویلسون، رئیس جمهور دموکرات آمریکا، پیشنهادی ارائه داد که در اون 14 اصل اومده بود. این 14 اصل به اعلامیه 14 ماده‌ای ویلسون معروفه. پیشنهادهای ویلسون شامل چند محور عمده برای جلوگیری از جنگ و تلاش برای حفظ صلح بود. در ماده 14 این اصول گفته شده بود که باید بر اساس معاهدات رسمی و به منظور فراهم کردن تضمینات متقابل سیاسی و ارضی برای کلیه کشورها، هم از بزرگ یا کوچک، یک جامعه ملل تشکیل شود. در نهایت پس از چند دور مذاکره و جلسه، تشکیل جامعه ملل با انعقاد معاهده ورسای در سال 1919 قطعی شد و جامعه ملل یا لیگ آف نیشن از 16 ژانویه 1920 کارش رو شروع کرد. مرکز جامعه ملل در ژنو بود. جامعه ملل اولین سازمان فراگیر سیاسی و اجتماعی در سطح جهانی به حساب می اومد و شاید بشه گفت انقلابی در روابط بین الملل بود. این جامعه یک وظیفه اصلی داشت: حفظ صلح و امنیت بین الملل. ساختار اون هم دارای سه رکن اصلی: مجمع، شورا و دبیرخانه بود. جالبه بدونید که خود آمریکا که پیشنهاد تأسیس این جامعه رو داده بود، به دلیل مخالفت کنگره به عضویت این جامعه در نیومد. چیزی شبیه به توافق پاریس که تو قسمت اول بهش پرداختیم، اوباما تلاش کرد ایجاد بشه اما ترامپ ازش خارج شد. به هر حال شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939 و اتفاقاتی که قبلش افتاد، مثل عدم عضویت آمریکا یا حمله ژاپن به منچوری در 1931، حمله ایتالیا به اتیوپی در 1934، نشون داد که این جامعه نتونسته به اهداف خودش برسه. این رو هم بگیم که ایران نخستین کشور اسلامی بود که به سبب اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی اول در نوامبر 1919 به عنوان عضو اصلی پذیرفته شد. همچنین ایران تونست در سپتامبر 1928 به عنوان اولین کشور خاورمیانه به مدت یک سال یکی از کرسی‌های غیر دائمی شورا رو به دست بیاره. جنگ جهانی دوم در سال 1939 شروع شد و در سال 1945 خاتمه یافت. سالهای آخر این جنگ دوباره افکاری در حال شکل‌گیری بود برای تشکیل یک نهاد فراگیر برای حفظ صلح بین الملل. این بار هم یه آمریکایی پیشنهاد تشکیل این نهاد رو میده، فرانکلین روزولت، رئیس جمهور آمریکا. اصطلاح ملل متحد یا یونایتد نیشنز رو برای اولین بار در بیانیه اول ژانویه 1942 استفاده کرد. تا دو سه سال گفتگوهای مختلفی انجام شد و در نهایت در سال 1945 نمایندگان 50 کشور در سان فرانسیسکو گرد هم اومدن تا منشور ملل متحد رو تنظیم کنند. در سال 1944 نمایندگان آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه و جمهوری چین در کنفرانس دامبارتنوکس در واشنگتن دی سی چند ماه روی برنامه‌های تشکیل سازمان ملل کار کردند. بیشتر بحث‌های این کنفرانس در مورد نقش اعضای سازمان و شرایط دعوت از اونها بود. این 5 کشور بعداً اعضای اصلی شورای امنیت شدند. در نهایت در 24 اکتبر 1945 منشور ملل متحد به امضای 50 کشور رسید و سازمان ملل متحد رسماً تشکیل شد. این روز هر سال به عنوان روز ملل متحد گرامی داشته میشه. حالا در ادامه میخواییم به ساختار سازمان ملل نگاهی بندازیم. این سازمان 6 رکن اصلی داره که شاید مهمترین اون شورای امنیت باشه که زیاد اسمش رو شنیدید. در ماده 1 منشور ملل متحد یکی از 4 وظیفه اصلی این سازمان حفظ صلح و امنیت بین المللی گفته شده و بر اساس ماده 24 منشور این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده. شورای امنیت 15 عضو داره که 5 عضو اون دائم و 10 عضو غیر دائم هستن. جمهوری خلق چین، فرانسه، روسیه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا اعضای دائم شورای امنیت هستند که افزون بر امتیاز عضویت دائم در این شورا از امتیاز ویژه‌ای به نام حق وتو نیز برخوردارند. 10 عضو غیر دائم شورا هم توسط مجمع عمومی برای یک دوره 2 ساله تعیین میشن. هر سال مجمع عمومی 5 عضو جدید رو انتخاب میکنه و جایگزین اعضای قدیمی تر میکنه. حالا کمی در مورد حق وتو صحبت کنیم. واژه وتو از نظر لغوی به معنای خودداری از تصویب یک موضوعه. این واژه از ریشه لاتین به معنی من مخالفت میکنم گرفته شده. اگرچه استفاده از حق وتو در بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان برای برخی مقامات و نهادها در نظر گرفته شده، اما معروف‌ترین عرصه کاربرد اون در همین شورای امنیت سازمان ملل، به طوری که برای بسیاری واژه وتو همون وتو کردن تو شورای امنیت رو متبادر به ذهن میکنه. به رغم کاربرد گسترده وتو توسط اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، جالب بدونید که در منشور ملل متحد هرگز از واژه وتو استفاده نشد. حق وتو از ماده 27 منشور ناشی شده. مطابق ماده 27 هر قطعنامه باید به تصویب اکثریت مطلق آرا برسه، یعنی همه باید رأی مثبت بدن به قطعنامه. هر عضو شورای امنیت یه حق رأی داره. تصمیم گیری در خصوص مسائل به این شکله که هر 5 عضو دائم و حداقل 4 عضو غیر دائم باید رأی مثبت بدن تا موضوع تصویب بشه. در چنین صورتی مخالفت یکی از اعضای دائم موجب تصویب نشدن قطعنامه و به اصطلاح وتوی اون میشه. همچنین اعضای دائمی شورای امنیت میتونن از حق وتو برای جلوگیری از انجام مذاکرات استفاده کنن. به این صورت که اگر نماینده‌ای پیشنهادی به شورا بده، ابتدا شورا باید رأی بده که آیا پیشنهاد مذکور باید مطرح بشه در شورا یا نه، یعنی جزء مسائل نظام نامه‌ای هست یا نه. نکته دیگر اون که حق وتو باید به صورت رأی مخالف باشه، یعنی نمیتونن رأی ممتنع و غیبت در جلسه رو جزء وتو حساب کنن. بیشترین میزان استفاده از حق وتو به ترتیب توسط روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه و کمترین استفاده هم توسط چین بوده. تا قبل از فروپاشی شوروی در سال 1991 نیمی از موارد استفاده از حق وتو توسط شوروی بود و پس از اون آمریکا. اما بعد از فروپاشی شوروی بیشتر مواردی هم که آمریکا حق وتو رو استفاده کرده مربوط به اسرائیل بوده، یعنی نمیذاشته قطعنامه های علیه اسرائیل تصویب بشن. البته مسئله حق وتو از همون ابتدا با انتقادات فراوانی روبرو بوده. بسیاری از کشورها بر این باورن که قائل شدن چنین اختیاری تنها برای 5 عضو با روح منشور ملل متحد و کارکرد سازمان ملل همخونی نداره و چون اینها باعث میشن که کشورها با هم دیگه برابر نباشن، این یک حالت ضد دموکراسی داره که واقعا هم هست. یکی دیگه از ارکان سازمان ملل مجمع عمومیه. مجمع عمومی ارگان مرکزی سازمان ملل متحد به شمار میاد. اون رو میتونیم مهمترین رکن تبادل نظر و مشورتی این سازمان بدونیم. مجمع عمومی از همه کشورهای عضو تشکیل میشه و هر یک از اعضا یه رأی داره. وظایف و اختیارات مجمع رو میتونیم به 5 بخش تقسیم کنیم: بحث و مذاکره، سرپرستی یا نظارت، اساسنامه‌ای، مالی، اصلاحاتی. در مجمع برخلاف شورای امنیت وتو وجود نداره و عضویت وسیع‌تر اون به کشورهای بزرگ این امکان رو داده که از مجمع به عنوان سبکوی تبلیغاتی خودشون استفاده کنه. بنابراین در مواردی که شورای امنیت به دلیل وتو با بن‌بست روبرو میشه، مسئله مورد بحث در مجمع عمومی مطرح میشه. مجمع عمومی تا کنون 14 رکن فرعی رو ایجاد کرده که هر یک وظیفه خاص خودشون رو در راستای اهداف و وظایف پیگیری میکنن. کمیسیون حقوق بین الملل، عمران بین الملل، صندوق جمعیت ملل متحد، کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان در شمار این ارکان است. رکن مهم دیگه سازمان ملل شورای اقتصادی و اجتماعی. این سازمان سازمان دهنده همکاری بین المللی در زمینه‌های امور اقتصادی و اجتماعی محسوب میشه، چون هدف اصلی از تشکیل سازمان ملل حفظ صلح و امنیت بین المللیه. این سازمان به ایجاد همکاری میان ملت‌های مختلف و پیدا کردن راه حل‌هایی برای مشکلات اقتصادی و اجتماعی اونها به عنوان یکی از راه‌های اساسی جلوگیری از جنگ توجه می‌کنه. یه رکن دیگه هم داشت سازمان ملل و داره به نام شورای قیمومیت که الان خیلی کارایی نداره. این شورا زیر نظر مجمع عمومی وظیفه داشت که به مسائل سرزمین‌هایی که تحت قیمومیت بودن بپردازه. بعد از جنگ جهانی اول و دوم سرزمین‌هایی که از دوران استعمار به جا مونده بودن یک کشوری قیم اونها میشد تا مقدمات استقلالشون فراهم بشه. برای مثال بعد از فروپاشی عثمانی بریتانیا قیم فلسطین شد و فرانسه قیم لبنان، تا اینکه کم کم قیمومیت منتفی شد و کشورها استقلال پیدا کردن، یا البته فلسطین که اشغال شد سرزمین. پنجمین رکن سازمان ملل دبیرخونه است. دبیرخونه زیر نظر دبیر کل سازمان ملل فعالیت میکنه و اطلاعات و امکانات لازم برای جلسات اعضای سازمان ملل رو فراهم میکنه. دبیر کل همچنین موظف به اجرای تکالیفیه که مجمع عمومی، شورای امنیت یا دیگر نهادهای سازمان ملل بر عهده اون میذارن. کلیه کارمندان دبیرخانه منحصراً توسط دبیر کل انتخاب میشه و فقط در مقابل دبیر کل مسئول هستند. دیوان بین المللی دادگستری یا دادگاه جهانی رکن قضایی اصلی سازمان ملل که ستاد اون در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده. رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها به این دادگاه سپرده میشه. همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوال حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی از وظایف اصلی این دیوانه که از اون به عنوان صلاحیت مشورتی یاد میشه. این دیوان زبان‌های رسمی فرانسوی و انگلیسی رو به رسمیت می‌شناسه، 15 قاضی سرشناس داره که با نظر مشترک مجمع عمومی و شورای امنیت مشترکاً برای 9 سال انتخاب میشن. هر 3 سال 5 کرسی قضاوت خالی میشه و 5 قاضی دیگه به جمع قضات اضافه میشه. اسم دیوان لاهه رو احتمال داره که سر مسئله پرونده نفت ایران ملی شدن صنعت نفت شنیده باشید. دیوان یه شرطی داره که در شکایت هایی که بهش میشه اول باید مشخص بشه که شکایت از یک دولت و دولت دیگه بوده، یعنی بین دوتا دولت برگزار میشه. انگلیس در پرونده نفت شکایت کرده بود اما ایران میگفتش که چون دعوا بین دولت ایران و شرکت نفت بریتیش پترولیوم یا نفت ایران و انگلیس هست، پس نمیتونه این دعوا در دادگاه لاهه مطرح بشه، که دادگاه هم پذیرفت و اصلا بررسی نشد پرونده ایران. شش رکن اصلی سازمان ملل رو گفتیم، حالا ببینیم درآمد این سازمان از کجا میاد. درآمدهای سازمان ملل از دو طریق حق عضویت اجباری و مشارکت داوطلبانه تأمین میشه. هر یک از 193 کشور عضو سازمان ملل موظف هستند درصدی از بودجه سازمان ملل و بودجه صلح اون رو تأمین کنند. درصدی که هر کشور ملزم به پرداخت اون هست نصاب پیچیده‌ای داره، اما در نهایت 22% از بودجه عملیاتی و 28% از بودجه صلح توسط آمریکا تأمین میشه. هر یک از کشورها علاوه بر سهمی که بابت حق عضویت به سازمان ملل میپردازند، هزینه‌های دیگری نیز بابت عضویت و مشارکت در برنامه‌های مختلف سازمان ملل و مؤسسات زیرمجموعه اون پرداخت می‌کنند. به عنوان مثال عضویت در یونیسف، برنامه جهانی غذا و غیره هزینه‌های جداگانه‌ای دارند. در سال 2019 ایالات متحده آمریکا با سهم تقریبی 675 میلیون دلاری 22% از کل هزینه‌های سازمان ملل رو تأمین می‌کرد، یعنی 1/4 رو فقط آمریکا میده. بعد از آمریکا چین با 12% در جایگاه دوم قرار داره، 368 میلیون دلار به سازمان ملل کمک کرد. بعد از چین ژاپن قرار داره، بعد آلمان، بریتانیا و همینطور تا رتبه دهم فرانسه، ایتالیا، برزیل، کانادا و روسیه قرار دارن. در منطقه خاورمیانه هم ترکیه اوله، 1.3% از هزینه سازمان ملل میده و 14 تو مجموع کشور. عربستان سعودی هم 1.1% رو میده و تو خاورمیانه دومه. ایران هم مبلغ ناچیزی حدود 5 میلیون دلار به سازمان ملل متحده که حدود 0.1% میشه. صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف رو اسمش رو احتمالا شنیده باشید. این صندوق در سال 1946 با برنامه‌های گسترده‌ای برای واکسیناسیون کودکان جهان شروع به کار کرد و تا سال 1990 بر ضد 6 بیماری مهلک و اصلی اطفال، یعنی سرخک، دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، فلج اطفال و سل، همکار سازمان بهداشت جهانی بود. سازمان تربیتی علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو هم احتمالاً شنیده باشید. این سازمان در مسائلی مانند علمی، فرهنگی، آموزشی، باستانی، آثار هنری اینا فعالیت میکنه. بعد این سازمان در سال 1954 تأسیس شده، کنفرانسی تو لندن بوده و در سال 56 هم 20 کشور که امضا کردن به طور رسمی شروع به کار کرد. هدف این سازمان یعنی یونسکو هم احترام به عدالت، حکومت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگانه. مهمترین فعالیت یونسکو در زمینه آموزشی در سطح جهان مبارزه با بیسوادی و ریشه‌کنی مسئله بوده. برنامه یونسکو در زمینه فرهنگ 3 مرحله اصلی رو پیگیری میکنه: آفرینش آثار اصیل، حفظ آثار موجود، نشر و نقد بین المللی فرهنگ. سازمان بهداشت جهانی WHO که اسم این سازمان رو با آمدن بیماری کرونا بیشتر شنیدیم، اندیشه تأسیس بهداشت جهانی با پیشنهادی در کنفرانس ملل متحد درباره تأسیس سازمان جهانی در سان فرانسیسکو شکل گرفت در همون سال 1945. وظیفه سازمان بهداشت جهانی کمک به بهبود معیارهای آموزشی، بهبود تغذیه، مسکن، بهداشت، تفریح، شرایط اقتصادی و جنبه‌های بهداشت زیست محیطی با همکاری‌های مؤسسه‌های تخصصی و در صورت نیاز دولت‌های متقاضی برای جلوگیری از بیماری‌های همگیر و بومی. سازمان خاربار کشاورزی FAO. مبنای پیدایش سازمان خاربار کشاورزی مؤسسه جهانی کشاورزیه که در روم بوده. پس از تأسیس FAO این مؤسسه هم تبدیل به دفتر منطقه اروپای اون شده که در سال 1948 دیگه کاملا همه اختیارات به FAO واگذار شده. وظیفه این سازمان هم گردش غذا رو تضمین میکنن، ارتقای سطح تغذیه، معیارهای زیستی، بازاریابی و توزیع انواع فرآورده‌های غذایی و کشاورزی. هدف اصلی از این کارها هم از میان برداشتن گرسنگی و تشویق کشاورزی پایدار و توسعه روستایی به عنوان راهبردی بلند مدت برای حفظ و مدیریت منابع طبیعیه. روز تأسیس اساسنامه رو هم که 16 اکتبر 1945 در کبک کانادا بوده، روز جهانی غذا گفتن. معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT. مجمع عمومی ملل متحد در 1961 در قطعنامه 1665 اهمیت و آثار پیشگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای رو یادآور میشه. این قطعنامه خطوط کلی و مهمترین مطالب معاهده آتی منع گسترش رو تبیین میکنه. بر اساس ماده 9 معاهده اصطلاح دولت هسته‌ای به دولتی گفته میشه که تا پیش از ژانویه 1967 یک سلاح هسته‌ای ساخته باشه و منفجر کرده باشه. تعریف نشدن دقیق سلاح هسته‌ای، نبودن نظارت بر فعالیت دولت‌های هسته‌ای، موکول شدن حق خروج دولت‌ها از معاهده، به موافقت شورای امنیت که اعضای اصلی اون آمریکا و شوروی بودن و برخی مسائل دیگه بیانگر وضعیت نابرابر دولت‌ها در مقایسه با کشورهای آمریکا و شوروی در این معاهده بوده. دولت‌ها برای استفاده صلح‌جویانه از این انرژی همگی نقض این معاهده را در عمل به اثبات رسوندند. سازمان ملل متحد و مجمع عمومی همچنان به فعالیت‌های خود در راه حل سلاح ادامه می‌دهند، ولی در این شرایط که میان حرف و عمل تفاوت فاحشی وجود داره، در بسیاری موارد جاه‌طلبی قدرت‌های بزرگ از تحقق اهداف مثبت این معاهده میشه. در پایان اگه بخوایم در مورد رابطه ایران سازمان ملل صحبت کنیم، باید بگیم نگرش ایران به این سازمان بیشتر شبیه به یه تریبونه که بتونه مواضع رسمی خودش رو از اون طریق اعلام کنه. در واقع باید بگیم که ایران تاکنون نتونست از ظرفیت‌های این سازمان استفاده لازم رو ببره. اپیزود سوم از پادکست پلیس رو گوش کردید. پلیس پادکستیه که سعی میکنه با نگاهی متفاوت مفاهیم سیاست رو توضیح بده. این پادکست رو من آرش مقصودی به همراه ابوالفضل بابایی و سهیل درودی تهیه میکنیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و برای کسایی هم که فکر میکنید خوششون میاد ارسال کنید.